بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو تعدد اولاد الاولاد فی کل مرتبتن او فی بعضها فسهم کل فریقن یکتسمونه بینهم. بحث ما در رابطه با نوه هست. ارث نوه دو تا مبنا داشت. یه مبنا این بود که کیفیت ارث بریش قائم مقامیه، یعنی سهم پدرش رو بهش میدن، سهم مادرش رو بهش میدن، پس به جنسیت خودش نگاه نمی کنند، به اون واسطه نگاه می کنند که با او به میت نزدیک شده. این یکو مرحوم سید مرتضی فرمودن نه، خود شما می بینیم، اگر مذکر دو برابر، مؤنث یک برابر. عرض کردیم احادیث صحیح یدل بر قائم مقامی و مشهور هم فتواش یدل بر قائم مقامی، هم شهرت فتوایی داره هم احادیث صحیح. اگر اجمالی هم در احادیث هست ممکنه بگید اصل قائم مقامی رو اثبات میکنه نه مقدار رو. ما در جلسه قبل عرض کردیم فهم مشهورم ممکنه جبران اجمال حدیث باشه، جبران ابهام حدیث باشه. تا اینجا بحث تمام شد. الان میگیم اگر متعدد باشند، یعنی 3-4 نفر نوه از دختر هست، 3-4 نفر نوه از پسر است، این متعددها رو ارثشون رو چجور بدیم؟ میگه خب متعددها رو اولا اصل ارث این متعدد رو مادرش پدرش چقدر میگرفت به اونها میدیم، بینشون تقسیم میکنن. پس ما اینجا نمیشموریم اول چه چند نفرن، اول میگیم اینا اون واسطه چند نفره. این 5 نفر از دختره، پس دختر یه سهم، این 5 نفر از پسره، پسر 2 سهم، پس 1/3 به این 5 نفر بده، 2/3 به اون 5 نفر بده. پس اول در مقدار ارثی که میبرن تعداد خودشون رو نمیشموریم، اون واسطه رو، ارث اون کسی که قائم مقام او شدن به اینها خواهیم داد. پس به همین خاطر اگر مثلا 2 نفر باشن بازم 1/3 به اونها میدیم، 5 نفر باشن بازم 1/3 میدیم، این ورم 2/3 میگیره، 1 نفر باشه، 2 نفر باشه، 3 نفر باشه. این یه بحث. خب بعد نوبت میرسه به این که این 1/3 و اون 2/3 و بینشون چجور تقسیم کنیم. میفرماید اگر اولاد مذکر و اولاد مؤنث، یعنی نوه از طرف دختر نوه از طرف پسر، همشون لذکر مثل حضرت الانسیه. چون یادتون است مرحوم سید مرتضی یه جمله فرمودن، ما گفتیم تخصیص خورده، اون جملهشون این بود که خب نوه هم ولده، در قانون ارث در ولد لذکر مثل حضرت الانسیه اینه. ما گفتیم در اصل این ارث بری نه، این تخصیص خورده، نوه لذکر مثل حضر انسان ارث نمیبره، نوه سهم اون کسی رو میبره که با او ربط به میت پیدا کرده. اینو از باب تخصیص گفتیم. اما الان 1/3 رو گرفت این نوه ها، داخلشون بین خودشون خب تخصیص چه نخورده، اونجا دیگه حدیث نداریم، اونجا چون حدیث نداریم تخصیص نخورده، همون حرف سید مرتضی رو ما هم قبول داریم، لذکر مثل حظ الانثیین. پس یک سوم میدیم به این پنج دختر، پنج نوه دختری، بینشون تقسیم میکنن به چه نحو؟ للذکر مثل حظ الانثیین. اون دو سوم میدیم به اون نوه های پسری، بینشون چجور تقسیم میکنن؟ للذکر مثل حظ الانثیین. این مشهور فتواش اینه. اما قیله چه نه، در اولاد بنت به سویه است، یعنی یک سوم رو میدیم به نوه های دختری، دیگه جنسیت مهم نیست، این یک سوم رو بینشون به تعداد تقسیم میکنن. اگر سه نفرن یک سوم رو به سه تقسیم کن، مذکر مؤنث مهم نیست. پس قول گیله هم هست در نسبت به اولاد بنت. این دوتا نظریه چه مونده بود از بحث گذشته، اینو فوری بخونیم، یه بحث جدید هست. ولو تعدد اولاد الاولاد، اگر نوه ها متعدد بودن، فی کل مرتبه، در هر مرتبه ای نوه متعدد بود، یعنی منظور از فی کل مرتبه یعنی این چه در مرتبه پسرها هم، یعنی نوه پسرها، در مرتبه دخترها هم، اینجا مرتبه به این معنی، او فی بعضها، یا در بعضی از اینها، یعنی مثلا نوه های دختری متعدد بودن، نوه های پسری نه، فسهم و کل فریقین، سهم هر گروه چه قایم مقامیه، یکتسمونه بینهم، تقسیم میکنند اونها سهم هر فریق رو بینشان، یکتسمونه ضمیر هو برمیگرده به سهم، سهم هر گروه رو بینشون تقسیم میکنند، چم اکتسم آباؤهم، چنانچه پدر و مادرهاشون چجور تقسیم میکردن، همون سهمی که الان مونده از پدرشون یا از مادرشون، بینشون مثل همون پدر و مادرهاشون تقسیم میکنن. یعنی چه مثل همون پدر و مادرهاشون؟ یعنی للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی برای مذکر دو برابر مؤنث میدن. و این کانو الاولاد المتعددون اولاد بنتن، ولو این اولاد نوه های متعدد نوه های دختری باشند، الا اسهل گولن، چون اینجا گول دومی هم هست، میگه بنابر اسهل دو گول اینه. چرا؟ میگه خب آقا ما حرف سید مرتضی رو قبول داشتیم، نمیگفتیم حرف سید مرتضی اشتباهه، میگفتیم تخصیص خورده لعموم قوله تعالی للذکر مثل حظ الانثیین، چون این عام است، در تمام اولاد هست، فقط در اصل ارث بری نوه گفتیم روایات صحیحی داریم نوه از باب قائم مقامی ارث میبره، ولی در داخل این نوه ها تقسیم مثل اون قاعده یوسیکم فی اولادکم هست، در آیه قرآن هست، ولا معارض لها هنا، دیگه برای این آیه شریفه در اینجا معارضی نیست، اونجا احادیث صحیح تعارض داشت، منظور از تعارضم تخصیصه، چون تعارض داشت تخصیص می زدیم، اینجا اون تعارضی هم در کار نیست. خب این نظر مشهور، اونم دلیلش. و قیله، یه قیله است نه آقا، اولاد بنت یعنی نوه هایی که از دختری هن، یعنی از مادر ارث میبرن، اینا یکتسم اولاد البنت به سویه، اینا به سویه بینشون تقسیم میکنند، دیگه للذکر مثل حظ الانثیین نیست، جنسیت مهم نیست، عدد عددی. خب آیا این هست؟ میگه در اکثر جاهایی که با توسط مادر به میت منتسب میشن این گونه است دیگه، مثلا کلاله امی گفتیم متعدد باشه یک سوم ارث میبرن، خب بینشون چجور تقسیم میشه؟ به سویه، کلاله امی به سویه تقسیم میشه، یا کلاله امی نه، طبقه سوم مثال بزنیم، در طبقه سوم دایی و خاله چجور اسم میبرن؟ بسویه. پس هر کسی منتسب به ام است، به توسط مادر به میت فامیل میشه و ارث میبره اکثرا سهمش به سویه است. پس اینجا هم نوه‌های دختری به سویه، چون توسط مادرشون به میت فامیل شدن و نزدیک شدن. و قیل یکتسم اولاد البنت به سویه، مثل چی؟ چه اقتسام من ینتسب الی الام، مثل وارثینی که تقسیم میکنن ارث رو، اون کسانی که به وسیله مادر منصوب به میت شده اند. چل خاله و الاخوه، مثل خاله، خاله یعنی اینجا مثلا دایی و خاله، و الاخوه یعنی خواهر و برادر، للام، خاله ها دایی های امی و اخوه امی، چلاله امی، ارثشون به سویه است. اینجا هم به شرح زن. مرحوم شهید ثانی میگه این درست اکثرا اینطوریه، ولی این اکثریت کلیت نداره، این تعارض داره، نقض داره، مثالهای نقضی، پس نمیشه با این قانون درست کنی. به همین خاطر قانون در اینجا همان یوسیکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیینه، میفرماد یعارض به حکمهم، به حکم این قیله تعارض میشه که اینها حکم کردن به سویه، یعارض یعنی مثال نقض آورده میشه. چه چیزی؟ به اقتسام اولاد الاخت للاب متفاوتین. ببینید یه نفری مرده، خواهر نداره، خواهرزاده ها شعر میبرن، خواهرزاده های امی، ببخشید خواهرزاده هایی که خواهر ابیه، خواهرش خواهر ابیه، ولی از این خواهر اولاد داره. خب اینجا میگن اولاد خواهر اگر بخواد ارث ببره به سویه نیست، به تفاوته، یعنی مذکر دو برابر میبره، با اینکه اینجا ارثش توسط مادرشه، چون از خواهر به خواهرزاده ارث رسیده، با اینکه ارث توسط خواهرشه به تفاوت ارث میبره. پس اولاد اخت تقسیم میکنن ارث رو متفاوتین، با اینکه شما یک قانون میخواستید درست کنید برای ما، هر کجا وارث توسط مادرش به میت مرتبط بشه باید به سویه ارث ببره. این مثال نقضی که نه، اینجا به تفاوت ارث برد. پس این گیله قانون نیست، چون قانون نیست ما به آیه عموم آیه استناد میکنیم و میگیم نوه ها، چه نوه های دختری چه نوه های پسری، ارثشون رو بر اساس لذکر مثل حظ الانثیه میبرن. این بحث تمام شد. یه بحث جدیدی الان شروع شده، اون بحث جدید معناش حبوه است. حبوه یک مالیست از اموال میت چه به برادر بزرگتر میدن. بعضی از اموال میت رو مثل انگشتر پدر، مثل شمشیر پدر، قرآن پدر، لباسهای پدر به برادر بزرگ میرسه، اینا رو میگن حبوه. بعضی ها گفتن علتش این است که از یه جهتی هم نمازهاش بر او واجب میشه، روزهاش بر او واجب میشه، اما این حکمته، این علت حکم نیست، چون اینا مستقلن دلیل داریم چجور برای وجوب نمازها و روزهای قضا شده پدر بر فرزند بزرگتر دلیل داریم، برای اینم دلیل داریم مستقلن. پس ارتباط به هم به عنوان علت و معلولی نیست، ممکنه حکمت کاریم باشه، بلکن علت اصلی نمیدونیم چیه. این یه نکته. خب نکته بعدی این است که این حبوه از منفردات شیعه است، یعنی سنی ها به این قائل نیستن. چجور؟ اول و تعصیب نظریات اونهاست، اونا فقط قائلن ما اول و باطل میدونیم، تعصیب و باطل میدونیم. حبوه هم از منفردات شیعه است. این نکته بعدی. شیعه هم به خاطر این معتقد است که روایات کثیره‌ای از امامان بدعت است. بعد مصادیق عبوه چه چیزایی هستن؟ چهار تاش قدر متیقن است شمردم. آیا مرچبش هم هست یا زرهش هم هست، کتاب هایش هم هست یا نه، اینا رو بعدم بحث میکنیم، امروز نمیرسیم. امروز دو تا بحث دیگر هم در رابطه با حبوه داریم. یکیش این است آیا این واجبه یا مستحب، یعنی واجب داده بشه، حکم تکلیفیش وجوبه یا استحباب. بعضی معتقدن مستحبه بر وارثین که اینها رو به برادر بزرگ بدن، واجب نیست. ولیکن مشهور و از هر از روایات این است نه واجبه، چون در روایات ما لام اومده، لل ولد لشبر، لام لااقل استحقاق رو میرساند، پس این وجوبه، یعنی اون ذی حقه، باید حقش رو بهش بدیم، بخوام این خاطر یجب. این یک نکته. نکته بعدی حکم وضعیه، دقت کنید اینا رو، این حکم تکلیفی بود، واجب است مستحب. حکم وضعی اینه آیا باید بهش رایگان بدیم، یعنی این علاوه از ارثشه، یا نه باید اینا رو بدیم، وجوب رو قبول داریم لکن از ارثش جمع میکنیم به مقدار این چهار تا چیز، مبلغش حساب میکنیم از ارثش جمع میکنیم، انگار اینا اولویت ارثی برادر بزرگتره، اضافه سازمان نیست، اضافه بر ارث نیست. آیا اونه یا اینه؟ ایشون میفرماید بازم اونجا مشهور فتوای نسه نه اینا اضافه است، مجانیه، ارث جداست، حبوه جداست، حبوه با روایات علاوه بر ارث ثابت شده به برادر بزرگتر. مراد از برادر بزرگتر هم بزرگترین ذکوره، ممکنه از لحاظ سن از دخترها کوچستر باشه ولی بزرگتر مذکر، اینو میگم برادر بزرگتر، لزومی هم نداره دو سه تا پسر باشه، هم اولین فردی مذکر، اولین پسر، فرزند پسر، این میشه ولد اکبر و ذکور. اینجا یعنی این مقایسه ها رو نکنه، اکبر و ذکور پس باید چند تا فرزند پسر باشه، این بزرگترین پسر باشه، نه، اینجا منظور از اکبر و ذکور فرزند پسر، بزرگترین فرزند پسر، ولو یه نفر باشن همون یه نفر، چند نفر باشن بزرگترینش. بخونیم. الرابعه، چهارمین مسئله در این طبقه اول، یحبا، این چون مربوط به طبقه اوله، پسر بزرگتر در طبقه اول دیگه، اینا رو در طبقه اول بحث میکنن. یحبا ای یعطا، حبوه به معنای عطیه است، حد عطا هست، بخشش است، عطا میشه به ولد اکبر، ای اکبر و ذکور، ولد اکبر معناش نیست از دخترها هم بزرگتره، نه، اکبر و ذکوره، در بین مذکرها بزرگترینه، انت عددو، اگر چند تا مذکر باشه، چند تا فرزند پسر باشه، این بزرگترینه، و الا فزکر، اگر یه دونه پسر باشه، همون یه دونه پسر به این عطا میشه. پس منظور از ولد الاکبر یا اکبر الذکوره یا همون زکره، متعدد باشه اکبر الذکور و واحد باشه همون مذکر، فرزند پسره، به او داده میشود من ترچت ابیه، از ماترچ پدرش، زیادتن علا غیرهی من الوراس، علاوه بر غیرش از سایر وراس، سایر وراس چه مقدار میبرن، این ولد اکبرم همون مقدار رو میبره، اضافه بر اون مقدار اینا رو هم بهش میدن، یحبا به ثیابهی، لباس پدر رو میدن، ثیاب و خاتمهی، انگشتر پدر رو میدن، و سیفهی، شمشیر پدر رو میدن و مصحفی و همچنین قرآن پدر رو میدن. این چهارتا رو حوه میگویند. خب چند تا نکته گفتیم، این نکات رو الان بیان میکنه. و هاذ الحبا، این حوه، من متفردات علماء اینا، از منفردات شیعه است. علماء اینا یعنی شیعه، فقهای شیعه فقط قائلن، در فقه شیعه فقط هست، در فقه اهل سنت حوهی در کار نیست. و مستنده روایات کثیره عن ائمه الهدى، مستند این فتوا، این حوه، روایات زیادی است از امامان. این یه بحث. بحث دوم، بحث حکم تکلیفی، آیا واجبه یا مستحبه. والازهر انه على سبيل الاستحقاق، این استحقاق در حاشیه بنویسید، یعنی على نحو الوجوب، یعنی یجب على الباقین القیام بذالک، چون او ذی حق در مقابل گیلهی که آورده نشون میده. این استحقاق یعنی حکم تکلیفی رو بخواد بحث کنه. ازهر، منظور از ازهر در جایی میگن که از روایات این برداشت بشه، ظاهرتر معنا این باشه. میفرماید الازهر یعنی مستفاد از روایات اینه، انه علی سبیل الاستحقاق، این است که بر سبیل وجوب است، یعنی برادر بزرگتر ذی حق، باید اینا رو بهش بدیم، واجبه. و قیل علی سبیل الاستحباب، بعضی ها میگن نه، مستحبه بر وارثین اینا رو به برادر بزرگ بدن، واجب نیست. خب میفرماید و فر روایات ما یدل علی الاول، در روایات ما اگر احادیث حبه رو بررسی کنید، نکاتی هست که دلالت میکند بر نظریه اول، یعنی واجب ما به برادر بزرگتر اینها رو بدیم، او مستحق ذی حق. چرا؟ لانه جعلها فیها له، چون در این روایات جعلها، جعل الحبته در این روایات، فیها یعنی فر روایات، له یعنی للولد الاکبر، در این روایات حبه رو برای ولد اکبر قرار داده با لام، یعنی الحبته له، اینطوری لامی که یا مفید ملکیت، یا مفید اختصاص، یا مفید استحقاق. ملکیت مثلا میگیم المال لزید، این یعنی مال مملوک زید، زید مالک. اختصاص مثلا المدرسه لطلبه العلوم، این مدرسه اختصاص داره برای طلاب مثلا دینی. استحقاق از صدقه للفقرا، این صدقه مستحقش فقراست، ذی حقش اونه. خب در استحقاق ممکنه ملکیت نباشه، ولیکن مصرفش باید فقرا باشه. مثلا بعضی ها معتقدن صدقات رو فقیر مالک نمیشه، فقیر مستحق میشه، باید در مصرف فقرا برسه. علی ای حال اینجا زیاد این بس اهمیت نداره، در هر حال از همه این ستا وجوب فهمیده میشه، چه ملکیت باشه، چه اختصاص، چه استحقاق، واجبه به پسر بزرگتر بدهی. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی، حکم وضعی، آیا اینی که واجبه به او بدهیم مجانن یا در مقابل عوض از ارثش شم کنیم بهش بدیم. ول اشهر و قول مشهورتر اینجا اینه، اختصاصه بها مجانن، یعنی اختصاص الولد الاکبر بالحبه مجانن، ولد اکبر به حبه مختص میشه به شکل مجانی، یعنی علاوه بر ارثشه، لاطلاق النصوص بهی، چون در روایات نصوص ما مطلق است به این اختصاص، یعنی نگفتن بدید عوضش پول بگیرید، قیدی نخورده، چون قید نخورده اومده فقط اختصاص داره، اینا مال اوست، اینا مال اوست، اون مختص ولد اکبره، مستحقش اونه، این اطلاق میرساند که مجانیه، در مقابل عوض نیست. بعضی ها میگن نه، چون حبوه میدونید خلاف اصله، اصل این است که هرچه قرآن تعیین کرده اونو ببره. این حبوه یه چیزیست علاوه بر اونی که قرآن تعیین کرده، چون علاوه است قدر متیقن این است که لااقل اگر اینو اختصاص به او میدیم مجانن نباشد. اصل این است که همه وراث در همه اموال شریکند، انگشتر هم مال همه وراثه، قرآن هم مال همه وراثه، با مقدار سهمی که دارن. اگر ما از این اصل خارج شده ایم، اختصاص دادیم اینها رو به این ولد اکبر به خاطر روایت، لااقل قدر متیقنش این است با پول اختصاص بدیم، نه مجانی. و قیل بالقیمه، یه قیله هست نه، در مقابل قیمت میدیم به این برادر بزرگتر، فرزند بزرگتر. اقتصاراً فیما خالف الاصل، اکتفا میکنیم در اون جاهایی که خلاف اصله و خلاف نص قرآنه. اصلی نص همه وراث به شکل مشا شریکن در همه اموال. نص کتاب این است، این عبدهی در کار نیست. اینها در جاهایی که مخالف اصله، مخالف نص قرآنه، ما اکتفا میکنیم بر موضع وفاق. موضع وفاق یعنی قدر متیقن. قدر متیقن کجاست؟ قدر متیقن جاییست که ما اینها رو به برادر بزرگتر بدیم، ولی نمجانن، در مقابل پول. خب الان از اینجا به بعد دیگه بحث فقهی نیست، بحث عرفیه. در عرف ثیاب پدر، لباس پدر یعنی چه؟ میفرماید یه لباسهایی که پوشیده، اونا چه مسلم لباس پدره، یه لباسهایی که آماده کرده برای پوشیدن ولو نپوشیده، اونم لباس پدره. پس لباس پدر دو نوع لباسه، از خیاط امروز خریده فردا مرده، اینم لباس پدره ولو نپوشیده. والمراد به ثیابهی، مراد از ثیاب الاب ما کانه یلبسها، اونایی که پوشیده، او اعدها للبس، یا اونایی که برای پوشیدن آماده کرده. و این لم یکن لبسها ولو نپوشیده. چرا اینا رو میگن لباس پدر؟ میفرماید لدلالت العرف علی کونها ثیابه و لباسه، چون عرف در اینجا دلالت میکند که این لباسها لباس پدره و پیراهن پدره ولو نپوشیده. و همچنین ثیاب و جلدهی علی ما ورده فی الاخبار، همچنین لباسهای پوستین، اونها هم لباس پدرن، بر اساس اون چه در اخبار و روایات ما وارد شده هست. دیگه انگار دیر شد، انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم و حبه رو میخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.